created with free version for non-commercial use.
در قدیرم ما چه خوشتر از سوچ و سیدی به دامت افتادم. مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو حیدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست، دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست، دلبستگی به ختم رسولانم آرزوست. با پیروی ز مکتب مولا علی و آل، فهم و کمال بوذر و سلمانم آرزوست. با پیروی ز مکتب مولا علی و آل، فهم و کمال بوذر و سلمانم آرزوست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی سرور متلبی ابن عم نبی در العطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروت الوسقا کلمت الحسنا سید الاوسیا عماد الاسفیا رکن الاولیا آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبد الله اسد الله الخالق آقا جان علی ابن ابی طالب.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود ارادت به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز با صفا، دوست داشتنی، با محبت شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، خواهران و برادران ایمانی خودم در ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و چه بزرگوارانی که هر جای این عالم در هر کشور و هر قاره‌ای دو تا چشم مهربانتون و دل پر از مهر و محبتتون رو همراه کردید با این شبکه و برنامه زنده بیعت آسمانی که این ویژه برنامه که از ایام قدیر آغاز شد، فکر میکنم از ایده سعید قربان آغاز کردیم و انشالله تا پایان این هفته هم این ویژه برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و حال هوای دلهای شما همچنان قدیری باشه، انشالله گوارای وجودتون باشه، هنیئن لکم. انشالله هر جا هستید این عشق و ارادت و محبت مخصوصا ایام که همچنان عطر و بوی قدیر میده، همچنان دلای ما شاد هست، چرا که مولامون، آقا جانمون، امیر المؤمنینمون مولا شدن، آقا شدن، سرور شدن، خلیفه شدن، ولی شدن و به امر حضرت حق و با واسطه نبی گرامی اسلام در روز قدیر و در صحرای قدیر ولایتشون رسما به همه عالم اعلام شد. انشالله که ما همیشه در مسیر امیرالمؤمنین باشیم، همیشه زیر سایه حضرت مولا باشیم و هیچ وقت حضرت رو فراموش نکنیم. خب راه‌های ارتباطی برای شما هست، هموار مثل همیشه منتظر پیام‌هاتون هستیم، هم پیام کوتاه 301200 که براتون خیلی آشنا هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی به ویژه دوستان خوب بیننده‌ای که خارج از کشور هستن و همیشه هم اولین چراغ پیام رو دوستان خوب خارج از کشور من تو این چند وقت دیدم روشن میکنن، سریع برای ما پیام میدن، عشق و ارادت و محبتشون رو به ساحت حضرت مولا نشون میدن. من همیشه هم گفتم اینها عزیزان خوب بینندهی که خارج از کشور هستن و با تمام وجود، تمام قد دارن از دینشون، از اعتقاداتشون، از ولایت مولا دفاع میکنن و ایستادن پای اعتقاداتشون، حجابشون، ایمانشون، اینا واقعا فرشته های روی زمین هستن و ما همیشه بهشون التماس و دعای ویژه داریم، ازشون میخوایم که برای ما دعا بکنن. و من بعضی وقتها قبطه میخورم به حال این عزیزانی که در اون شرایط، در اون فضای فساد و پر از گناه زندگی میکنن، اما بهشتی زندگی میکنن، اما علوی زندگی میکنن، محمدی و حسینی و زهرایی زندگی میکنن و اینها بسیار بسیار ارزشمنده. ما منتظر هستیم پس پیام‌هاتون رو دریافت بکنیم. اما امشب در برنامه زنده بیعت آسمانی در محضر استاد عزیز و ارجمند و باصفا و دانشمند و دوست داشتنیمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی هستیم که این عزیز باصفا و دوست داشتنی اطربوی کربلا و نجف هم میدند و به تازگی از سفر زیارتی عتبات عالیات برگشتن. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید. عیدتون مبارک. زیارت‌ها قبول بشه ان شاء الله.
نایب و زیاره بودیم از طرف هستالی و از طرف همه دوستانی که در شبکه ولایت مشغول خدمت هستند. هم ممنون. کربلا و هم نجف. یه زیارتنامه کامل در کربلا به نیت دوستان و زیارتنامه کامل هم در نجف به نیت دوستان شبکه ولایت.
ممنونم. اتفاقا ما توی ماشین داشتیم با در محضر استاد بودیم و می اومدیم سر برنامه، ایشون فرمودن که به نیابت از دوستان خوب بیننده، دوستان خدمتگزار در شبکه جهانی ولایت، خلاصه به صورت ویژه زیارت کردن. خوشا به حالتون، خوشا به حالتون بیننده عزیز که اساتید بزرگواری که اینجا حضور پیدا میکنن در برنامه‌های زنده همیشه یاد شما هستن. البته ما هم یاد شما هستیم، هر جای زیارتی که بریم عهد و پیمان با هم بستیم. این رو من به جد دارم میگم که حتی اگر یک امامزاده دور افتاده بریم، من فکر کنم جمعه قبل بود رفته بودم، یه امامزاده داریم اطراف قم 30-40 کیلومتر میره توی کوه‌ها، عرض کنم که نمیدونم استاد مشرف شدید، شاه اسماعیل.
بله.
آره امامزاده معروف. خیلی جای باصفایی است اونجا. بالاخره همون زیارت نمیدونم از ما بپذیرن یا نپذیرن، یه زیارت هم گفتیم حالا به نیابت از دوستان خوب بیننده انشالله از ما بپذیرن. خب استاد خیلی ممنونم از اینکه امشب دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمتتون بودیم و انشالله بتونیم از محضرتون مثل همیشه کمال استفاده و بهره رو ببریم. حال و هوا همچنان قدیریه، نباید به این راحتی ما فراموش کنیم. من بارها گفتم بازم تاکید میکنم که باید قدیر روزها همینجور شبها ادامه داشته باشه و اصلا این قدیر ولایت مولا امیر مؤمنان به جون ما، به دل ما، به رگ و پوست ما در واقع بستگی داره و ما به هیچ عنوان نمیتونیم اون رو فراموش بکنیم و از یاد ببریم. اما چیزی که حالا امشب میخوام خدمت شما باشیم، ببینیم که خب بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام در اون صحرا و در اون شرایط خاص مردم رو نگه داشتند، خطبه طولانی خوندن، آقا امیرالمومنین رو رسما اعلام کردن به عنوان ولی و جانشین و خلیفه بعد از خودشون، میخوام ببینم آیا بعد از این اتفاق مبارک مخالفتی شد، کسی مخالفتی کرد، چه اتفاقاتی افتاد و دلایلش چی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المأسومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بله متاسفانه این مخالفت ها در حیات خود پیغمبر آغاز شد و تا این لحظه که من دارم با شما صحبت می کنم متاسفانه این مخالفت ها به عناوین مختلف کردن عرض خواهم کرد همچنان ادامه داره. اما مگر میشه آقای اسماعیل نور خدا رو خاموش کرد؟
هرگز نمیشه.
علی نور خداست، علی واقعا نور خداست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اما نمیتونن.
والله متم.
خدا میداند در این سفر وقتی من وارد حرم و صحن و سرای امیرالمؤمنین در همون ایام قدیر که اونجا بودم میشدم، یک نگاه میکردم به این جمعیت، به این مردم عاشق که از اطراف جهان، اطراف عراق آمدن در اونجا، گفتم خدایا این نور هرگز خاموش شدنی نیست. اما متاسفانه میبینیم ما یه مخالفت هایی با غدیر شد، هم زمان پیغمبر، هم بعد از پیغمبر، قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم. اما سؤال بنده این است که آیا شما با این مخالفت ها به کجا رسیدید؟ یک، چی گیرتون آمد؟ دو، آیا مخالفت با غدیر مخالفت با پیغمبر هست یا نه؟ بله. آیا مخالفت با پیغمبر مخالفت با خدا هست یا نه؟ بله. پس شما در واقع اگر با غدیر هم مشکل دارید، چون علی ابن ابی طالب در غدیر هست، در واقع با خدا دارید مخالفت میکنید، چون هر آنچه که در غدیر اتفاق افتاد از سوی خدا بود.
بله.
این یه نکته. مرحوم آقای عسکری رضوان الله علیه یه جمله دارن خیلی عالیه در رابطه با غدیر. ببینید چی میگه. ایشون میگه در تمام طول 700 سال حاکمیت مکتب خلفا همواره تلاش بر این بوده است که از غدیر نامی به میان نیاید. درستم میگه. و مسلمانان آنچه را که در آن روز گذشته ندانند، زیرا غدیر تنها یک حادثه تاریخی نبود، بلکه غدیر به معنای تعیین جانشینی علی به خلافت پس از پیغمبر و فرزندان ایشان پس از آن حضرت بود. بنابراین طبیعی است که تلاش شود یا غدیر را مردم نشناسند، یک، دو، یا آنگونه که بوده است نفهمند.
درست.
یا غدیر را مردم اصلا نشناسند یا آنگونه که بوده است نفهمند. چرا؟ تا برداشت‌های انحرافی بنماید. شما نگاه کنید، هنوز پیغمبر اکرم از واقعه غدیر دو سه روز بیشتر باقی نمونده بود. اون آقا میاد به نام جابر ابن نظر نزد پیغمبر اکرم، من بعدش خدمتتون عرض کنم، میگه ای محمد، ما را از جانب خدا امر کردی به توحید، قبول کردی، به نبوت قبول کردی، گفتی نماز بخونی، خوندی، گفتی روزه بگیری، گرفتی، گفتی حج بری، رفتی، گفتی زکات بدیم، دادیم، اما به این اندازه راضی نشدی یا رسول الله تا اینکه دست پسر عمویت را بالا برده و او را بر ما برتری دادی و گفتی من کنت مولاه فعلیون مولا. آیا این کاری که شما در روز 18 انجام دادید و به اصطلاح امیر المؤمنین را به عنوان جانشین پس از خود برای مردم تعیین کردید، این کار از طرف شماست یا از طرف خدا؟
عجب.
حضرت فرمود نه، این کار از طرف من نیست، این کار از طرف خداست. جابر قبول نکرد، پیغمبر اکرم رو رها کرد، برگشت طرف مرکبش، گفت خدایا اگر آنچرا که محمد میگوید حق است، معلوم میشه باور نمیکرد، پس بر ما از آسمان سنگ بباران یا عذاب دردناکی را به ما نشان بده.
عجب.
روایت دارد که هنوز به مرکبش نرسیده بود، خداوند از آسمان سنگی فرستاد و به سرش فرود آمد و همونجا از بین رفت. اینه برای چی گفتم؟ اینه برای این گفتم که هنوز پیغمبر اکرم زنده است، آقایون دارن با غدیر مخالفت میکنن، مبارزه میکنن.
که آیه قرآن هم استاد داریم دیگه،
سعر سائلون بله بله همینه، به عذاب واقع. این مطلب. مطلب دوم در رابطه با غدیر بعد از پیغمبر اکرم، عرض کردم مخالفت های با غدیر رنگ های مختلف به خودش گرفته بود. مثلا یه نفر میاد به نام قاضی ایجی، همین امروز صبح میدیدم،
درست،
کتابی دارد به نام المواقف صفحه 405. این دوستان نشون بدم بد نیست، میگه ولئن علیان لم یکن یوم الغدیر مع النبی فانه کان بالیمن. یعنی چه؟ میگه هی نگید خلاصه غدیر غدیر غدیر، اصلا علی تو غدیر نبوده.
عجب، منکر وجوده
داره اصلا اونجا. از ریشه میزنه. اون وقت متاسفانه افرادی متوجه مسائل نیستن، به تاریخ مراجعه ندارن، تحلیلاشون ضعیفه، میان شبنامه پخش میکنن در بعضی از جاها که علی روز غدیر اصلا در غدیر نبوده،
نبوده در یمن.
ایشون قضیه یمن مطرح میکنه. بله بنده هم میدونم، اینا بنده هم قبول دارم، قبل از غدیر امیرالمؤمنین به امر پیغمبر اکرم رفتن برای یمن. او وقت این آقایان رفتن علی رو نقل میکنن، برگشتشو سکوت میکنن. من از این آقایون سوال میکنم، فرفع بید علیین فقال من کنت مولا فهذا علی مولا را برای ما معنا کنید. رفع بید علیین، پس یه علی در غدیر بوده
که
پیغمبر اکرم دست او رو بلند میکنه. آقا واقعا انسان مثلا متحیر میماند به این افراد چه بگوید در مقابل این حرفایی که میزنن. این هم دو نکته. نکته سوم، این جنگی است که بر سر مولا در آوردن، که آقا مولا در کنت مولا فهذا علی مولا اصلا به معنای دوسته یا به معنای ابن العم. آقا شما نگاه کنید چه سر و صداهایی در رابطه با کلمه مولا راه انداختن. من از این آقایان سوال میکنم، انصاف داشته باشید، اگر پیغمبر اکرم روز 18 دست غیر از امیرالمؤمنین رو بلند کرده بود و اون جمله را فرموده بود، آیا باز کسی در مفهوم مولا اشکال میکرد؟
اصلا.
چرا؟
علی هست این
حالا. آفرین. پس مشکل شما با علی ابن ابی طالبه، نه با کلمه مولا. چون در اینجا پای امیرالمؤمنین هست، میگید مولا به معنای
محبه،
دوسته، مولا به معنای محبه. این هم یکی. آقای قاضی ایجی، ما که حرفای شما رو در المواقفتون فراموش نمی کنیم نسبت به امیرالمؤمنین، یک، نسبت به غدیر، دو. ببینید چی میگه. میگه ولم ینقل هو، میگه احدی حدیث غدیر رو نقل نکرده.
عجب.
ولم ینقل هو اکثر اصحاب الحدیث. ای بابا، علامه امینی نام 120 نفر طبق حروف الف و با در جلد اول غدیر از صحابه‌ای که در غدیر بودن، حاضر بودن، شاهد وقایع بودن رو نقل میکنه و این آقا میگه اکثر اصحاب حدیث حدیث غدیر رو نقل نکردن. آیا این چیزی جز مبارزه با غدیره؟ آیا این چیزی جز مبارزه با پیغمبر اکرم یا مبارزه با امیرالمؤمنینه؟
عداوت و کینه.
چرا؟ چرا جناب ابن حزم اندلوسی یزیدی. این که من میگم یزیدی بعضیا خیلی خوششون نمیاد، آقا این یزیدی لقبی است که ذهبی به او داده، من چه کار کنم؟
عجب.
ذهبی میگه الاندلسی الیزیدی، منم میگم یزیدی، این اشکال داره؟ این آقا در کتابش ببینید چی میگه، میگه اصلا حدیث من کنت مولا فهازا علی مولا صحیح نیست، این عبارتشه، میگه فلا یصح من طریق الثقات، یعنی انسانهای ثقه، انسانهای راستگو، من کنت مولا فهازا علی مولا را اصلا نقل نکردن. آقای ابن حزم مگر ذهبی؟ ای که دیگه شیعه نیست، برداشته کتابی نوشته چاپ شده، طرق من کنت مولا فهازا علی مولا، 200 صفحه هست این کتاب.
درسته.
اون وقت ما چیکار کنیم؟ حرف شما رو قبول کنیم؟ حرف ذهبی رو قبول کنیم؟ شما که دارید ریش دارید از ریشه میزنی قضیه رو، میگه اصلا حدیث من کنت مولا فهازا علی مولا صحیح نیست.
کجا گفته آقا این رو؟ مدرکش هم
دو جا هست. گفته اینو من تو کتابم آوردم، یکیش در المفاصله گفته، یکیش در جای دیگه گفته. من سعی میکنم آقای اسماعیلی در این برنامه حرفی را که میزنم بدون سند نباشه،
بله،
بدون دلیل نباشه. الفصل ایشون داره در اونجا هست، عزیزان مراجعه کنن. و کتاب دوم ایشون، حالا ما میبینیم ذهبی وقتی که میرسد به این حدیث میگه اتیقن ان رسول الله قالهو، ذهبی میگه اتیقن، میگه من یقین دارم که حدیث من کنت مولا فهازا علی مولا از دو لب پیغمبر اکرم صادر شده. اون وقت این مخالفت ها با غدیر برای چیه؟
این جمله ذهبی کجا آمده استاد؟ در ذهن
این در سیر و اعلام النبلاء در دو جا آمده.
میخوان سندش هم نشون بدم؟
بله، اینا رو من نکاش می نوشتم جلد و صفحه هاشو. در دو جا ایشون، یکی در جلد پنجم آورده، یکی در جلد هشتم آورده.
سیر اعلام
النبلاء. اون وقت شما دارید این حرفا رو که میزنید، چه کسی رو میخواید از خودتون خوشحال کنید غیر از نواسب؟ چه کسی رو؟ اینم از این. در رهبه کوفه، یکی دیگه حدیثش معروفه، از هر من الشمس، امیر المؤمنین در رهبه کوفه یه روزی رفتن منبر. این عزیزان رهبه نزدیک کوفه است، این منطقه است، رفتن منبر، فرمودن هر کس در غدیر بود بلند شود و شهادت بدهد. عده ای از صحابه مرد بلند شدن و گفتن ما بودیم که در غدیر پیغمبر دست شما رو بلند کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. اما اون طرف منبر 4 نفر نشسته بودن، 1 انس ابن مالک، 2 براء ابن عازب، 3 جریر ابن عبدالله بجلی، 4 زید ابن ارقم. عزیزان تاریخ رو مراجعه کنید، این 4 نفر از جای خودن بر نخواستن و در این رابطه حاضر نشدن شهادت بدهن، با اینکه هر 4 نفرشون تو غدیر بودن. یکیشون به مرض PCR الحمدلله گرفتار شد، یکیشون به حمدلله کور شد، و یکیشون اصلا از دین خدا خارج شد. و ببینید تاریخ واقعی غدیر را، این نتیجه عدم شهادت در دنیا. آیا این چیزی جز مبارزه با غدیره؟ زید بن ارقم، جریر، برا، انس، اگر شما در قضیه کوفه برمیخواستید و شهادت میدادید مشکل بود؟ حالا من میخوام به این آقایون عرض کنم، این 4 صحابی پیغمبر در کوفه چه چیزی را کتمان کردن؟ آیا مولا به معنای دوست را کتمان کردن، که کتمان کردن نداره، که خیلی خوبه که بگم، نه
اصل موضوع
آفرین. اینها میدانستن که کتمان مولا به معنای دوست و محب و ابن العم که معنا نداره، لذا اون چیزی را که این آقایان کتمان کردن و حاضر نشدن در حضور مردم و در حضور صاحب قدیر اون را بگویند، مولای به معنای اولای در تصرف را کتمان کردن. این میشه یه مبارزه واضح علنی با مسئله قدیر. اینم یکی. آقایون دیگه آمدن از راه دیگه وارد شدن، یکی میگه مولا به معنای دوسته، یکی میاد میگه نه، صدر حدیث درست، ذیل حدیث باطل. میگه اللهم والی من والا و عادی من عادا، حرف پیغمبر نیست. این آقایون دارن. چرا میگن؟ بماند ساحت چه کسانی رو میخوان تبرئه کنن؟ بماند، الان وقتش نیست. آقا بنده تو همین کتابم یادمه شاید بیش از 200 نفر از بزرگان اهل سنت رو جمع کردم که اینها میگن اللهم والی من والاه درسته و از قول پیغمبر اکرم نقل شده.
بله، من این رو یادآوری بکنم، کتابی که جناب استاد به تازگی از چاپ خارج شده و انشالله عزیزان هم بتونن تهیه بکنن، البته به زبان عربی است، که افضلیت امیر المؤمنین
اند
الصحابه و تابعین. بله،
از این بالاتر الان ممکنه بنده این متن رو بخونم، از دوستان تقاضا مندم این متن را منعکس کنم تا من متهم به یک انسان دروغگو نشم. ابن ابی شیبه،
استاد من به آرام اگر اول بفرمایید،
ابن ابی شیبه در المصنف جلد 7 صفحه 499 میگه دخل ابو هریره، بله همین حدیث المسجد، خلاصه ی حدیث ابی هریره این است که شیخ بخاری، استاد بخاری متوفای 235، کتابی دارد به نام المصنف. درست. البته این کتاب چاپهای متعدد داره. بند. المصنف ابن ابی شیبه این حدیث نقل میکنه، میگه روزی ابو هریره وارد مسجد شد، مردم دور و بر او جمع شدند، در این هنگام جوانی نزد او آمد ابو هریره و گفت تو را به خدا سوگند میدهم، آیا از پیامبر خدا شنیدی که فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم والی من والاه و عادی من عادا؟ از کی سوال میکنه؟
از ابو هریره.
ابو هریره گفت بله شنیدم. جوان گفت من از تو بیزارم. چرا؟ جوان تو از یه صحابه پیغمبر بیزاری؟ گفت من از تو بیزارم و شهادت میدهم که تو با دوستان علی دشمن و با دشمنان او دوست بودی. چرا؟ جالب اینجاست، در این هنگام مردم اون جوان رو سنگ باران کردن. آیا این چیزی جز مبارزه با غدیره؟ شما که تو غدیر بودید، شما که شاهد وقایع روز 18 ذی‌الحجه بودید، برای چی بعد از رحلت پیغمبر اکرم، برای چی بعد از واقعه غدیر این موضع منفی رو نسبت به علی گرفتی؟
در واقع جوان میخواست همین رو بگه.
بله، چرا این کار کردید؟ میگه چرا این کار کردی؟ دیگه
خودش وقتی اعتراف میکنه که این
اعتراف شد. بله، ابن تیمیه، دشمنی ای آقا همین سفر، یا آقایین بگم بد نیست، نزدیک قبر سید الشهدا نشسته بودم، یا آقای اومد، خدا شاهده نمیشناختم، اسم منو برد، گفت فلانی من برنامه‌های تو رو از شبکه ولایت دنبال میکنم. بعد اینو گفت، گفت خواهشی که از تو دارم و از شبکه داریم این است که نسبت به ابن تیمیه کوتاه نیایید، چهره این آقا را برای دنیا معرفی کنید که کی ابن تیمیه و چقدر این نامرد با اهل بیت دشمنه، با علی ابن ابی طالب دشمنه، که الان من میخوام یکی از دشمنی هاشو بگه. ببینید چی میگه. این ایشون در منهاج السنه جلد 7 صفحه 319 میگه، میگه و اما قوله من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحاح. میگه این روایت در صحاح وجود نداره، گویا حدیثی که در صحاح نباشه اصلا اعتبار نداره.
زمین که خیلی چیزا در صحاح
بله.
نیست.
بله لکن هو مما رواه العلماء. ببینید چقدر داره زیرکانه حرف میزنه، میگه آقا نگید پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، این چیزیست که علما نقل کردن. بعد اینه میگه، میگه و تنازع الناس فی صحته، داره ریشه رو به اصطلاح میخواد بزنه، میگه اصلا مردم در صحت این حدیث با همدیگه تردید کردن. ابن تیمیه این سوال منو جواب بده، آیا ذهبی از مردم هست یا نه؟ چطور شد ایشون میرسه به این حدیث میگه اتیقن ان رسول الله قاله؟ چرا اینطور دارید با حدیث قدیر برخورد میکنید؟ و ما این را یکی از مبارزات مستقیم میدانیم و مخالفت های مستقیم این آقایان میدانیم با واقعه قدیر. تو میگی لیس هو فی الصحاح، مگر سنن ترمذی از صحاح ست شما نیست؟ بسم الله. ایشون میگه هازا حدیث حسن صحیح، هازا حدیث حسن صحیح. این هم اجمالی در رابطه با مخالفت هایی که آقایان کردن. اما امروزه متاسفانه
استاد اجازه میدید که یک فاصله رو داشته باشیم، بعد مخالفت های امروزی که حالا میخوایم انشالله بهش بپردازیم. و خب بله دیگه، از قبل بوده و چرا، و همطور استاد اشاره فرمودن وقتی یک پای قضیه وجود نازنین مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، بحث ولایت و امامت و خلافت جانشینی ایشون هست، این اتفاقات میفته. اگر دیگران نه یک هزارم یک میلیونم از این مباحثی که پیامبر گفته یه دونش و یه نصف جملهش رو یک کلمش رو گفته بود، مطمئنن جور دیگه برخورد میکردن، مطمئنن قوغا به پا میکردن و تا قیام قیامت این رو به همه عالم میرسوندن. چه کنیم دیگه، امیرالمومنین ماست و مظلوم عالم هست که فدای این آقای مظلوم بشیم همه ما.
از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی. می شکافت شور زار باران الطاف، یا با خدا ورد بشارت تا برکه ماندگار. می شکافت شور زار باران الطاف، یا با خدا ورد بشارت تا برکه ماندگار. سایه بان دستانش آرام مشتاقانش، شد آرزوی فقیران کوله بار احسانش. ای آقا می شکافت شور زار باران الطاف، یا گل میبارد به جبینت از اوج عرش برینت، زد بوسه به خاک پایت هر دم جبریل امینت. دستت در دست نبی شد، شد مهر خجسته قرینت. تو باغ ترابی و گشته دل بسته ی خست زمینت. تو سرور یک سواری، تو ترنم باغ بهاری، تو مهر سپهر ولایت تا بدز تو پرتو به جاری تو شعر بلند شکوهی شهباز لیل و نهاری تو مرد یگانه دوران تو شیر همیشه شکاری سبحان الله تو ولی الله یگانه عشق تو قلب غمینم کرده نشانه میزنم دست توسل را به ذریحت داغم از فاطمه عطر را کرده بهانه ای پناهم ای گواهم ای پناهم ای گواهم دریابین غرقه غم را ای کشتی ظلمت دریا به من مرحمت فرما.
بله، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقا. اینقدر فضائل مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام زیاده که به قول اون شاعر میگه کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست. براتون مثال بزنم، انشالله خدا پولای زیاد بهتون بده. دسته خلاصه چک پول 50,000 تومانی میخواید بشمارید، دستتون رو خیس میکنید، هی ورق میزنید، هی میشمرید یکی یکی، میگه کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست. یعنی همه دریاها بشن برای اینکه شما سر انگشتتون رو بخواید خیس بکنید، فقط فضائل امیرالمؤمنین رو بشمارید. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. همه فضائل امیرالمؤمنین رو در کتاب بخوان جمع بکنن، همه آب دریاها هم جمع بشه، فقط بخوایم سر انگشت رو خیس بکنیم این فضائل رو ورق بزنیم، آب دریاها تمام میشه و اما فضائل مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام تمام نمیشه. چقدر فضائل بی پایان وجود نازنینشون دارن که خب یه عده نتونستن ببینن اینها رو و دنبال از بین بردن، انکار کردن، فراموش کردن و هنوزم که هنوزه یه جورایی میخوان خدشه وارد کنن به بحث قدیر و موضوع بسیار مهم ثابت شده تاریخی که استاد تو این بخش انشاءالله میخوان در مورد این موضوع صحبت کنن.
یکی از مخالفت‌ها آقای اسماعیلی این است که متاسفانه جناب قاضی عبدالجبار معتزلی کتابی داره به نام المغنی، تو که یادمه ایشون در اونجا هم به حمدالله کوتاهی نکرده، هر کجا که تونسته نسبت به قدیر کوتاهی کرده، میرسه به این حرف، میگه پیغمبر اکرم در خطبه غدیر نگفت الستو اولا بکم من انفسکم. اینه پیغمبر نگفت. بله میگه من کنتو مولا فهازا علیون مولا، درسته، اما این که بیاییم بگیم پیغمبر فرموده باشد اول الستو اولا بکم من انفسکم، اینه پیغمبر نفرمود. ببینید من یه باید یه قدر باز کنم برای بیننده های عزیز، ایشون کجا را میخواد بزنه؟ پیغمبر اکرم بلا فاصله در غدیر نفرمود من کنتم فاز علی مولا، اول از مردم اعتراف گرفت.
بله
الستو اولا بالمؤمنین من انفسه قالو بلا یا رسول الله. برای دفعه ابن عساکر میگه 4 مرتبه پیغمبر این جمله را تکرار کرد، بلکه بیشتر، الستو الستو الستو.
مردم گفتن بله.
گفتن بله شما هستید. پیغمبر در اینجا میخوان به اون آیه اشاره کنن، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه. حالا پیغمبر اول میان مسئله این اولویتی که دارن را بیان میکنن، از همه مردم حاضرین اعتراف میگیرند که ولایت پیغمبر بر مردم یه همچه ولایتیه به معنای اولای در تصرفه. این وقتی ایشون فرمودند و از مردم اعتراف گرفتن، بلا فاصله فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا. آیا این چیزی جز ربط دادن بین الولایتین، میان ولایتی که خودشون بر مردم دارن
و ولایتی که الان میخوان برای علی ابن ابی طالب برای مردم درست کنن. قاضی عبدالجبار چرا رو فکر حرف نمیزنی؟ تو میگی این مقدمه درست نیست. یعنی چه؟ یعنی میخوای میان این دوتا ولایت رو چکار کنی؟ فاصله بیاندازی. وانی که اشتباه میکنی. بنده باز در این کتاب شاید از 100 نفر از بزرگان اهل سنت نقل کردم که همه اینها میگن نخیر، پیغمبر اول فرمود الست و اولا بکم من انفسکم، قالو بلا یا رسول الله، بعد بلا فاصله فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. این یکی. آقایون دیگه میرسن به اینجا میگن آقا اصلا این جمله به تواتر به ما نرسیده، با حالی که حرفشون هم اشتباه است. من از آقایون سوال میکنم شما به اینجا که میرسید بیاد تواتر میافتی؟ آیا حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نور است یا لا نورس به تواتر به ما رسیده یا ناقلش یه نفره؟
یه نفر بیشتر.
چی شد اونجا آقایون بحث از تواتر رو یادشون، این حرف علامه امینیه، چطور اونجا شما تواتر رو یادتون میره اما میرسید به اینجا چون پای علی ابن ابی طالب در میانه بیاد تواتر میافتی؟ اینها رو ما تمام به عنوان معارضین با غدیر میشناسیم. اما امروز شبکه های وهابیت بدون تردید 20 روز یه ماه بونده به غدیر همون حرفهای سالهای قبل رو تکرار میکنن.
چون حرف جدیدی که نداره،
هیچ حرف جدیدی شما برای غدیر ندارید. همین حرفهایی که 500 سال قبل 600 سال قبل جناب قاضی ایجی در المواقف صفحه 405 گفته، الان دارید همون حرفها رو تکرار میکنید. یا حرفای کهنه زنگ زده ای مانند این که اصلا علی در غدیر نبوده را دارید تکرار میکنید. و واقعا دنبال چی هستید؟ غدیر در میان مردم فراموش نخواهد شد. اینو از مغزتون بیارید بیرون که مسلمان ها نسبت به غدیر بی تفاوت باشن. آقا امسال به حمد الله و المنه من در قم بودم، دیدم چه راه پیمایی، چه جمعیتی، نه فقط در قم، در همه سرتاسر ایران در روز عید غدیر برای امیرالمؤمنین به پا کردن. مگر ما می توانیم به این سادگی از مسئله غدیر بگذریم؟ حالا مسلمان های صدر اسلام بعد از پیغمبر اکرم کم لطفی کردن، عوض غدیر رفتن دنبال سقیفه بنی ساعده بماند. آقا در غدیر مسلمان ها واقعا کوتاهی کردن، لذا گرفتاری های بعد شاملشون شد. اگر غدیر را مردم بعد از رحلت پیغمبر اکرم درست به پیام غدیر گوش می دادن، امروز ما این همه مشکل نداشتیم. و جمله آخر بنده، ببینید مسجد غدیر الان از مسجد غدیر هیچ گونه آثاری نیست
اصلا.
برید مدینه، سقیفه بنی ساعده متاسفانه تعمیر می شود، تعمیر می شود، تابلو زده می شود، خودم دیدم.
بله.
اما از مسجد غدیر هیچ گونه اثری نیست.
حاج آقا ما رفتیم، من این رو گزارشم گرفتم دادم به دوستان شبکه، که یک قلعه ایست برای یکی از یهودیانی که پیامبر رو بسیار بسیار اذیت می کرد، هنوز اون دیوارها رو نگه داشتن، تابلو زدن، نشانه هست.
یهودیا.
بله.
چرا؟
در مدینه
چرا؟
اثر یک یهودی هنوز هست.
اما آثار جای پای مبارک پیغمبر اکرم باید نابود بشه. شهید اول کتابی دارد به نام الدروس الشرعیه، ایشون میگه مسجد در زمان ما دیوارهاش همچنان پای داره، یعنی تو 700 سال قبل. از این بالاتر تا 65 سال قبل این مسجد وجود خارجی داشت. با دلیل عرض می کنم مرحوم سید محسن عاملی میگه در زمان ما این مسجد پابرجا بوده. از روزی که ننگی به عنوان وهابیت بر سر این مردم فرود آمد، تمام این آثار رو دارن از بین میبرن. آیا الان ما چیزی به عنوان مسجد رد و شمس داریم؟
رفتم چرا؟ رفتم خرابی چی؟
بنده خودم دیده بودم. آره. بنده خودم سفر اول دیده بودم مسجد رد و شمس. الان چرا از اینا خبر نیست؟ چون مربوط به علی ابن ابی طالبه.
حتی کفش هم آسفالت کردن.
آسفالت کردن. آره. به عنوان چی؟ تعریض خیابان.
آره.
چرا به عنوان تعریض خیابان محل سقیفه را از بین نمیبری؟ اینها خلاصه حاج آقای اسماعیلی چیزی به نظر من جز از بین بردن آثار نبوت و رسالت نیست و امکان ندارد بتوانید شما نام علی رو پاک کنید. بنی امیه اینه یاقوت حموی میگه، من نمیگم، تو معجم البلدان میگه، من نمیگم، میگه لعن علی ابن ابی طالب علی منابر شرق و الغرب. یعنی در همه دنیا معاویه منبر تأسیس کرده بود تا علی ابن ابی طالب چه کار کنم؟ سب و لعن کنم. آیا با این سب و لعن به کجا رسیدید؟ چه کار کردید؟ قبر منور امیرالمؤمنین طبق مشهور تا زمان امام جعفر صادق چی بود؟ مخفی بود. بعد از حیات امام جعفر صادق، بعد از دوران ایشون، قبر علی ابن ابی طالب بروز کرد تا برسیم به الان. الان بنی امیه سر بردارن ببینن چه خبره، ببینن چه خبر از واقعا در نجف اشرف، ببینن روز تولد امیرالمؤمنین چه جمعیتی از دنیا میاد و ببینن در شهادت اون حضرت نجف چه خبره. شما میتونید علی ابن ابی طالب رو به اصطلاح نامش خاموش کنید، نام شما خاموش شده.
استاد اون قوقایی که در اربعین در کربلا هست، همون قوقا در رحلت پیامبر در نجف هست.
بله.
این دیگه شما بهتر و بهتر و بیشتر
میدونید. چون علی نفس پیغمبره.
بله. یعنی همه اون میرن کربلا برای زیارت اربعین، روز رحلت پیامبر از همه جای عراق به سمت نجف و حرم مولا امیرالمؤمنین.
خدا قسمت کنه.
الهی آمین.
من میخوام در پایان عرض حاج آقای اسماعیلی حدیث رو بخونم. اینو دوستانم بعد نشان بدن. حدیث در کتاب به اصطلاح مناقب ابن مغازلی صفحه 19 شماره حدیث 24. حدیث از نظر سند هیچ مشکل نداره. راویش هم میرسه به جناب ابی هریره که اون مخالفت رو با غدیر انجام داد. قال من سامع، کسی که روز 18 ماه به اصطلاح ذی‌الحجه را روزه بگیرد، کتب الله له صیام 60 شهرا، یک روز برابری می کند با روزه 60 سال. ابی هریره مخالف با غدیر، تو نقل کردی این حدیث را. بعد بینیم میگه و هوه یوم غدیر خمن لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب، خودش تو قضیه حاضر بوده. این مال اون وقتی است که پیغمبر اکرم دست علی ابن ابی طالب را گرفتند و اینو فرمودند الست اولا بالمؤمنین من انفسهم.
همین رو هم گفته.
همینی که قاضی عبدالجبار چی میگه؟ میگه به تواتر به ما نرسیده. و حالی که قطعا به تواتر به ما رسیده، به این من بحثشو کردم تو این کتاب. قالو بلا یا رسول الله. بله. قال من کنت مولاه فعلیون مولاه، من کنت مولاه فعلیون مولاه، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب. آیا بخن بخن چیزی جز تبریکه؟ من از این آقایون سوال میکنم، امیرالمؤمنین پسر عموی پیغمبر تبریک گفتن داره؟
یه این که پیامبر بگه علی رو دوست داشته باشی،
اینا واقعا اینا تبریک گفتن داره؟ آقا یه قدری فکراتونو باز کنید، یه قدری روی تأمل حرف بزنید. بدون تردید این تبریکی که جناب خلیفه دوم به امیرالمؤمنین کردن چیزی جز به خاطر ولایت و خلافت و امامت و جانشینی علی ابن ابی طالب نبوده. وقت که داریم؟
بله استاد، تقریبا 2 دقیقه وقت داریم. ما گاهی مثلا تو روزنامه هم دیدیم یه آقای رو به یه مسئولیتی که انتصاب میکنن،
بله،
یه دی مثلا تبریک، آقا انتصاب شما رو کنن، تبریک عرض میکنیم،
منصوب شد.
بله دیگه، وقتی منصوب
اصبحت مولای، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن، نه فقط مولای من شدی علی، مولای هر مؤمنی شدی علی. بعد ایشون میگه بعد از این قضیه، فانزل الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، تا آخر آیه. یعنی چه؟ این یعنی کسانی نیان بگن که این آیه ربطی به قدیر خم نداره، که میگن آیه در عرفه نازل شده. بابا ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 571 و دیگران میگن بعد از اون که خلیفه دوم به امیرالمؤمنین تبریک گفت، آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این خلاصه آن چرا که امشب در محضر شما داشتم. و اینم در نیم دقیقه عرض کنم، اجازه بدید. خود انتخاب امیرالمؤمنین یعنی افضلیت، یعنی اعلمیت. چرا؟ برای اون که سبط ابن جوزی میگه تو تذکرت الخواصش صفحه 35 میگه 120,000 نفر در اون واقعه حاضر شدن. اون وقت چی شد؟ پیغمبر اکرم از میان 120,000 نفر علی ابن ابی طالب رو دستشو بلند میکنه.
خیلی هم صحابه
و همه صحابه بودن. این یعنی علی بر همه شما برتری داره، افضل و اعلمه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم حضرت استاد طبسی، استفاده کردیم، بهره بردیم، واقعا لذت میبریم. من که این رو به واقع میگم، خودم و مطمئنم دوستان خوبه بیننده هم به همین شکل هست که لذت میبریم وقتی به این شکل میبینیم تمام قد یک عزیزی ایستاده و دفاع میکنه از ولایت امیرالمؤمنین و مستند هر آنچه که لازم هست بیان میکنه و ما هم که به عنوان شاگرد بهره مند بشیم. خیلی از شما
انجام وظیفه میکنیم.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه و همه ما رو در زیر لوای مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام تا قیام قیامت حفظ بکنه. خب خیلی از دوستانم پیام دادن، تشکر کردن به شکل های مختلف و یه عزیزی هم گله کردن، گفتن که این شبکه‌های وهابی هر چی دوست دارن به اسلام و زنان شیعه میگن، شما کوتاهی میکنید و حتی گفتن پیام های ما رو هم نمیخونید، که یه خورده بیشتر گفتن بها بدید. و عرض شود که آقای خانم ابراهیمی این پیام رو دادن و عرض شود که به هر صورت ما هر آنچه که در وظیفه‌مون هست داریم انجام میدیم. ما همین برنامه های یک شنبه شب ها که تقدیم حضور شما میشه، در شب های جمعه جناب استاد قزوینی، دوشنبه شب ها عرض شود که استاد توحیدی و به هر صورت برنامه‌های مختلف این کار داره انجام میشه، به این معنا که حالا قرار باشه یه نکته‌ای رو، یه دروغی رو، یه چیزی رو یه شبکه بگه، ما بیایم مثلا دقیقاً همون رو کلیپش رو پخش بکنیم جواب بدیم. حالا به این شکل نیست، ولی در مجموع ما داریم شبهات رو پاسخ میدیم. تمام قد اساتید بزرگوار و مسئولین شبکه جهانی ولایت دارن رسالت رو انجام میدن، ولی شما دعا بکنید که انشالله بیشتر از این بتونیم موفق باشیم. بازم تشکر از حضرت استاد طبسی و از تک تک شما دوستان خوبه بیننده با صفای شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه زنده بیعت آسمانی ممنون و سپاسگزار هستم. و انشالله ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما عزیزان خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.
شکوه و عزیز است موسم بیعت، چه لحظه های عجیبی است دل به تو دادن، چه جرعه های زلالی است در قدیر، اما چه خوشتر است و چو سیدی به دامت افتادن. مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو هیدر.
Created with free version for non-commercial use.